شب چراغ عنوان برنامه این ساعت رادیو گفتگوست که به صورت زنده و مستقیم تقدیم میشه.
محسن اردشیر
برای گزارش شجریان قربانی و نور چند داستان دیگر
هیئت داوران بخش مسابقه تئاتر ایران در بخش بازیگری نه
اولین کار تئاتر با علی خان نصیریان کرد و کارگردان و کیش کارگردان
سیمرغ درجه دو به من داده
جریمه نمایش از تهران و 58 نمایش از سایر استان‌ها
نفت کرده ام از احترام دارم به همه شما عزیزان
از شان نجات
بخت مرا هم بفروشید. برنامه رادیویی شب چراغ
متکایی یا نقطه عزیمتی و خواستگاهی از اندیشه والا بایستی پشتیبانی کنه این درک هنری را و سپس تبیین هنری را. این در مورد همه رشته‌های هنر صادقه ها، شما از معماری بگیرید تا نقاشی و طراحی و مجسمه‌سازی و تا کارهای سینما و تئاتر و شعر و موسیقی و بقیه رشته‌های هنر، همه همین معنا درش وجود داره.
شیطان تو امروز به جز ما و منی نیست، خود را بشکن، عشق به جز خود شکنی نیست. و عشاق تو بی سر به سرای تو رسیدند، و عشاق تو را واهمه بی کفنی نیست. از جلوت اسلام 40 سال گذشته است، جمهوری اسلامی ما خم شدنی نیست. لبنان و عراق و یمن و سوریه با ماست، در نجفی کم ز عقیق یمنی نیست. صبر حسنی باید و فریاد حسینی، هر کس که حسینی است به غیر از حسنی نیست. یا فاطمه و زینب و اولاد علی باش، با فاطمه و زینب و اولاد علی باش. هر راه جز این راه به جز اهرمنی نیست.
به نام خداوند بخشایشگر مهربان، خانم آقایان، شنوندگان فرهیخته و دلاغاه شبکه رادیوی گفتگو صدای اندیشه ها، شب چرا خوش آمدید. در ایام یوم الله دهی فجر، در 13 روزی که هممون بهمن ماهی بودیم، از همکنون 22:03 تا حوالی ساعت 23:45 در قراری 105 زنده و مستقیم همراه شماییم. هم دل ما باشید. بنا به رسم معهود و سنت مألوف در شب چراغ آینه گردانی می‌کنیم هنر انقلاب رو در قالب جشنواره‌هایی که جشن هنر انقلاب رو از زاویه فرهنگ و هنر مورد کاوش قرار میدن: تئاتر، سینما، موسیقی، هنرهای تجسمی و شعر. فجر گام‌های ما در ده شبی است که با شما قرار شب چراغانه داریم. در قالب همنشینی در این شب با مهمانان عالی مقام خبره و خریتی که شرف حضور دارن در استودیو یا گاه از طریق خطوط ارتباطی با ما همراه میشن در قالب بحث‌های گفتگو محور با رویکرد نگاه نقادانه، نقدی عادلانه، منصفانه و موشکافانه مباحث مورد طرح رو با شما نازنینان قسمت میکنیم. امید که خوشنشین کام و جانتان باشه. قرارهای ما در شب چراغ از 11 بهمن با حوزه هنرهای نمایشی آغاز شد. طی دو شب نخست 11 و 12 با 42 جشنواره بین المللی تئاتر فجر همراه بودیم و در شب سوم شب چراغ گام می‌گذاریم به جایگاه، ساحت و قله‌گاهی که فرهنگ و تمدن ایرانی رو نمایندگی میکنه و شناسنامه فرهنگ و هویت ایرانی شناخته میشه. دوست و دشمن در مواجهه با شعر ایرانی کلاه از سر برداشته و فصل مهمی از جایگاه آشنایی ما در جهان به شمار میره. به شعر فجر و گام 18 اون در سومین شب از شب چراغ خوش آمدید. دو نکته رو خیلی کوتاه عرض کنم و بعد هم مهمانان عالی مقامی که یکایک شرف حضور دارن در استودیو خدمت شما نازنینان معرفی خواهم کرد. سامانه پیام کوتاه 30,000-1035، شماره آشنای رابطومی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران 162، دو پل ارتباطی برای دریافت آراء، نظرات، پیشنهادات و انتقادات شما سروران گرامی. تردیدی نداشته باشید که تک تک آرای شما توسط همکارانم مورد رصد قرار میگیره تا در راستای پاسخ مطلوب مطالبه شما گام بردارن. دو دیگر، در بستر فضای مجازی که امروز به فصلی از سبک زندگی ما بدل شده با نصب برنامه کاربردی ایران صدا همینک میتوانید ما را هم بشنوید هم ببینید و اگر به هر دلیلی شنیدن برنامه های محبوبتون مانند شب چراغ رو از دست دادید با جستجوی نام شبکه، نام برنامه، روز و ساعت میتونید اون برنامه رو بارگیری کنید. در هر فصل و فضایی که این فراغت و شمای جان حادث و ایجاد شد به شنیدن برنامه محبوبتون بپردازید. آنگونه که خدمتون در ابتدای عرایزم اشارت داشتم، آوردگاه امشب شب چراغ گام گذاشتن به جشنواره بین المللی شعر فجر در گام 18 اون هست. شب 13 و 14 بهمن دو شبی است که با این جشنواره با شما همراه هستیم. امیدواریم که این زورق امیدوار در بحر و نهر برنامه امشب در قالب سکانداری با عالی مقامانی که خدمتون معرفی خواهم کرد به ساحلی از امن و آرامش در حوزه معنا دست پیدا کنه. با افتخار در استودیو از جناب آقای حامد محقق، معاون محترم شعر و ادبیات داستانی خانه کتاب و ادبیات ایران و دبیر اجرایی 18 جشنواره شعر فجر، جناب آقای صابر ساده از شاعران شناخته شده کشورمان و منتقد ادبی و بنا به رسم همیشگی از کارشناس ثابت و منتقد حوزه فرهنگ و هنر جناب آقای حسین محمدیانی میزبانی میکنیم. جناب محقق بزرگوار، شبتون به عشق و بهشت، ایام رو تبریک عرض میکنم، به شب چراغ خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان محترمتون و تبریک میکنم این ایام رو.
بی نهایت سپاسگزارم جناب محمدیان عزیز، عرض درود و ادب و احترام من رو پذیرا باشید. خوش سعادتیم در قالب این همنشینی به شب چراغ خوش آمدید.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و مهمانان عزیزمون و همینطور اظهار خوشنودی میکنم که باز هم مثل شبی دیگر در محضر شنوندگان نازنینمون هستیم.
بی نهایت سپاسگزارم و همچنین شب شما به کام و به دل باشه و درود ادب و احترام من رو جناب ساده بزرگوار پذیرا باشید. ایام رو تبریک عرض میکنم، به شب چراغ خوش آمدید.
عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز. خیلی خوشحالم که در خدمتتون هستم.
خدمت طریق ماست. بسیار بسیار سپاسگزارم. من از جناب آقای محمدیانی عزیز، از جناب ساده بزرگوار کسب اجازه میکنم بنا به رسم ادب بحث رو با جناب آقای محقق آغاز خواهیم کرد در قالب معرفی آنچه که در ساحت جشنواره 18 شعر فجر به وقوع پیوسته. این رو ما فتح بابی برای ورود به گفتگوی تخصصی خودمون قرار میدیم. نخست این نکته رو خدمت شما دوستان عزیز شنونده متذکر بشم، در کنار تمرکزی که بر جشنواره شعر فجر داریم، نگاهی به حوزه شعر انقلاب، تاثیرگذاری این جشنواره در حوزه تعالی، گسترش و معرفی هرچه بیشتر جریان شعر انقلاب با تمامی زیر شاخه های اون خواهیم داشت و همچنین فضای شاعرانگی و شاعران جوان کشورمون رو هم مورد ملاقات قرار خواهیم داد. سکاندار جشنواره 18 امسال جناب دکتر علیرضا قزوه، همان بلند نامی است که سال 1385 بر اساس طرحی که به جناب آقای صفار هرندی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی وقت ارائه دادند، گام نخست در حوزه بنیانگذار و مؤسس هم میتونیم از او یاد بکنیم، برای جشنواره شعر فجر این حرکت رو آغاز کردن. اتفاقی که طبق فرمایش خودشون در قالب همراهی با تعداد بسیاری از بلندنامان عرصه شعر، با درگیر کردن 20 استان کشور در همان گام نخست، نشان دادن که حرکتی جدی است. آنچنان که شعر در حوزه فرهنگ و تمدنی ما جایگاه بسیار بسیار رفیعی داره و قطعاً آنچنان که گفتم شناسنامه فرهنگ و هویت ایران و پرچم داره این ساحت هستش. در همون گام نخست بلندنامانی چون هر چهار عزیزی که میخوام نام ببرم زنده نام شاید امروز سر بر تیره تراب گذاشتن، اما قطعاً یاد، نام و آثار گرانسنگشون برای ما بسیار بسیار ارزشمند، میراثی گرانبها که برای آیندگان نیز به همین گرانسنگی خواهد بود. عزیز بلند نامی قیصر همیشه آفتابی ادبیات ایران، زنده نام قیصر امینپور، بلند نام بانو طاهره صفارزاده، جناب بیژن ترقی و مهدی اخوان ثالث تنها بخشی از نامهایی بودند که با گام نخست این جشنواره همراه بودند و البته توبای این جشنواره را هم سر به این جشنواره هم عذرخواهی میکنم به عنوان جایزه رسمی دریافت کردن. اما رسیدن به گام 18 هم در ساحت فعالیت جشنواره که فارغ از همه جشنواره های جشن هنر انقلاب به غایت تمام کشورمون رو درگیر کرده، از شمال تا جنوب و شرق تا غرب و فلات مرکزی ایران، با سکانداری جناب آقای دکتر قزوه در مقام دبیر علمی و دبیر اجرایی این رویداد جناب آقای حامد محقق، فتح بابی شمه و شناسه ای از جشنواره 18 بفرمایید. اینو ما ریل ورود به حوزه جشنواره شعر فجر خواهیم کرد. جناب محقق ام بفرمایید.
خواهش میکنم. خب پیشینه ای از ابتدای شکلگیری جایزه شعر فجر، یا بهتر همون جشنواره شعر فجر عرض کنم خدمتتون، فرمودید در سالهای اولی که جشنواره برگزار میشد در 9 دوره اول خب به شکل‌های مختلفی برگزار میشد. در 2-3 دوره اول به گونه تقدیر از بزرگان شعر و ادبیات ایران و انقلاب اسلامی حرکت میکرد، بعد کم کم اثر محور شد، از عزیزان خواسته میشد که آثارشون رو برای جشنواره ارسال کنن و بعد طبق قاعده جشنواره ها داوری میشد و بعد نفرات برگزیده شناسایی میشدن و بعد به شکل های مختلف این اتفاق ادامه پیدا کرد تا دوره هشتم که با آیین نامه ای که جشنواره پیدا کرد به شکل دیگری برگزار شد. در سال هشتم این جشنواره به خانه در واقع به بنیاد ادبیات شعر و ادبیات داستانی سابق سپرده شد.
بله.
که در آیین نامه هم ذکر شده بود که وظیفه برگزاری جشنواره بر عهده بنیاد هست. آیین نامه تنظیم شد بر این اساس که کلیتش این بود که کتابهای سال گذشته خودش رو جشنواره بررسی میکنه در سه بخش اصلی که یکی از بخش ها زیر شاخه هایی رو هم داره. بخش اصلی شعر بزرگ سال که زیر شاخه هاش شعر کلاسیک، شعر نو و شعر محاوره است. در بخش شعر کودک و نوجوان و همینطور درباره شعر که به پژوهش هایی که در حوزه ادبیات و شعر خصوصا
درسته
هست برمیگرده. طبق اون روال جشنواره در سالهای متمادی خودش برگزار شد. در سالهای مختلف به مناسبت‌های مختلف بخش‌های ویژه یا بخش‌های جنبی رو برای جشنواره طراحی کردن. از جمله میشه گفت مثلا به سالی که به شعر جوان پرداخته شد، به سالی که به شعرای فارسی زبان غیر ایرانی پرداخته شد و کتاب‌های برگزیده اون بودن، سالی برای شاعران بانوان شاعر در واقع در نظر گرفته شد بخش جنبی جشنواره، و به همین شکل ادامه پیدا کرد تا ما دو سه روز پیش 18 جشن اختتامیه این جشنواره رو برگزار کردیم. شاوگاه
11 بهمن.
بله.
بسیارم عالی، سپاسگزارم. یکی دو خبر بسیار جذابم هست، قطعا شکل تفصیلیشو از زبان جناب آقای محقق خواهیم شنید، اما در نشست خبری این رویداد از زبان جناب آقای قزوه هم عنوان شد، مبنی بر اینکه فقط یک شعار نبوده، درگیر کردن کل ایران، شاعران اون در قالب همراهی و همقدمی با جشنواره شعر فجر. فصلی از این همراهی رو عزیزان جان در طی شب‌های ماه مبارک رمضان از شبکه 4 سیما در قالب شکل و رخداد رقابتی به نظاره خواهند نشست، و فصلی دیگر به برگزاری محافل و البته یکی از گوشواره‌های جذاب این جشنواره، این واژه گوشواره واژه جناب آقای محقق هست که در نشست خبری بهش اشاره کردن، کلک خیال که به کارگاه‌های آموزشی این رخداد برمیگرده. اما جناب ساده عزیز، چون برای ورود به بخش تخصصی ما حتما میخوایم تلیه کلام شما رو داشته باشیم، بار دیگر بر من منت بگذارید این کسب اجازه رو از شما داشته باشم برای آغاز بحث تخصصی و نگاه نقادانه با همان سه مؤلفه نقدی عادلانه، منصفانه و موشکافانه با جناب آقای محمدیانی هم همراه بشیم، یک شمایل کلی از زاویه دید امشب برنامه بگیریم و سپس تام و تمام در خدمت شما خواهیم بود.
خواهش میکنم. اولا خسته نباشید میگم به همه دوستانمون توی دبیرخونه جشنواره، و میدونم که چقدر کار سختی رو دارن انجام میدن.
بله.
چه در بخش اجراییش چه در بخش علمیش، و کار سختیه، کار شعر داوریش و برگزاری جشنوارهش. خسته نباشید بهشون میگم. و حالا یه سری نکته من دارم، و این حالا این نکاتی که همیشه تو چند جام گفتم در مورد جشنواره شعر فجر مربوط به این دوره و یا دوره‌های قبل نیست. از روز اول این ماجرا من یه سری نکته داشتم و اینها، و همیشه هم بیان کردم با این اوصاف که خودم مثلا توی همون فکر کنم 3 یا 4 سال پیش بود که بخش شعر جوان که آمد و من خودم داورم اون بخش بودم، همون جام باز هم نقدام رو داشتم نسبت به جشنواره، چه بسا همین الان هم که یه گوشه ای از جشنواره دوره 18 با آقای قزوه و دوستان هم صحبت میکردیم، یه گوشش هم دست ما قرار هست حالا باشه و اینها توی اون بخش برنامه هایی که تو شبکه 4 قرار است پخش بشه، باز هم نگاه هست نسبت به این قضیه. حالا اگر بخوایم دیگه قشنگ وارد اون بحث نقده بشیم، فکر کنم دیگه حتما یه ذره رفاقت من آقای محقق و دوستان ممکنه دچار چالش بشه. اما حالا جدای از شوخی، من اولم فکر میکنم که در مورد جشنواره شعر فجر همیشه حقش خوب ادا نشد.
بله.
جشنواره شعر فجر و جز مظلوم ترین جشنواره های فجریه که داره برگزار میشه، کمترین میزان بودجه فکر میکنم به جشنواره شعر فجر داده میشه. تا یه جاهایی با شما تو یه تیم داریم توپ میزنیم آقای محقق، از یه جایی به بعد مسیر توپ زنیمون عوض میشه. فکر میکنم کمترین پوشش خبری رو دارن به جشنواره شعر فجر میدن، برابر شدنش با جشنواره فیلم فجر، برابر شدنش از لحاظ زمانی با مثلا تئاتر فجر و حتی موسیقی، به نظر من شعر فجر رو داره میبره گوشه ماجرا قرار داده و کمترین میزان توجه داره بهش میشه. من همین الان از آقای محقق چند دقیقه قبل پرسیدم که آقا 11 برگزار شد جشنواره اختتامیه‌اش، برنده‌هاش چی کیا شدن؟ یعنی منی که خودم شاعرم، منی که خودم دنبال این ماجرام، خودم هنوز خبر ندارم که برنده ها کیا شدن. بله، یک جستجوی ساده است، اما آیا مثلا برای فیلم همین جستجوی ساده است؟ نه.
در صفحات بسیاری از شاعران در فضای مجازی هم
یه نکته رو دقت بکنید، من فکر میکنم اون رسانه‌ای که باید بیاد پشت ماجرا وایسه برای شعر فجر کوتاهی میکنه، کم میذاره بابت این ماجرا، توش هیچ شکی هم نیست. من میدونم که دوستان مدام دارن تلاش میکنن، پیامکاشون هم میومد مثلا امروز این قرار است اتفاق بیفتد، فردا قرار است این اتفاق بیفتد. این کوتاهی رو باید بپذیریم، در حق شعر دارد اجحاف می شود. با تمام تلاشی که همه دوستان دارن انجام میدن، رسانه تلویزیون کوتاهی کرده، رادیو کوتاهی کرده، با تمام ارادتی که به هر دوی این رسانه ها دارم، فضای مجازی نباید بیاد جور اینها رو بکشه. فضای مجازی رسالت خودشو داره، کار خودشو داره میکنه. ولی آیا برای فیلم اونم همین گونه است؟ نه، میبینیم که قشنگ با قدرت همشون جمع میشن.
بله.
میان و این برای جشنواره بین المللی شعر فجر به نظر من یه جای ضعف داره. این ضعف در قدم اول باید پر بشه. حالا میتونیم بریم جلوتر و در مورد خود جشنواره صحبت
کنیم. حتما با افتخار. اما با توجه به حضور 20 سالم در رادیو، این نکته رو اجازه میخوام بگم، هیچ وقت در مقام دفاع در ساحت نقدی که عزیزان به رسانه ملی، ساحت تلویزیون و رادیو، خاصه رادیو وارد میکنن ورود نمیکنم. اما جشنواره فیلم رو کاملا باهاتون هم عقیدم، ولی هیچ کدوم از جشنواره های دیگر، موسیقی، تجسمی، تئاتر، در قامت جشنواره هنر انقلاب به اندازه جشنواره شعر فجر پوشش داده نشده و نمیشوند. ما یک شبکه رادیوی تخصصی داریم که اصلا ساحت فرهنگ رو آینه داری و آینه گردانی میکنه، که من میدانم 6 برنامه در طول ایام جشنواره و در طول هفته، هر روز هفته حداقل یک برنامه در ساحت حوزه کتاب و ادبیات، چون یک گروه تخصصی به اسم کتاب و ادبیات داشته، به جشنواره شعر فجر پرداخته. برخی از این برنامه‌ها رو خودم اجرا کردم. بی هیچ تردیدی نقد شما رو در ساحت اهمیت و توجهی که رسانه‌ها بر خط، نوشتاری، شنیداری، دیداری و فضای مجازی به جشنواره مانند فیلم میدهند رو اصلا قبول، ردش نمی کنم، تام و تمام قبول دارم. ولی این عشق و علاقه و عرق شما نسبت به این جریان حوزه شعر رو هم بی هیچ تردیدی با دیده منت میپذیرم، چون که طی 30 شب ما شاهده به بهانه ماه مبارک رمضان، اما در قامت جشنواره شعر فجر بخش دیگر از همدلی رسانه ملی رو داریم. فکر کنم 3 تیم هستیم الان، تیم 4 به ما اضافه میشه، خودمون یک لیگ رو امشب برگزار خواهیم کرد در این ساحت توپ زنی و اینها. جان محمدیان عزیز، ام بفرمایید.
زنده باشید. عرضم بزرگتون که من همونطور که آقای در واقع ساده هم گفتن، به نظرم میرسه بله این یه واقعیتیه. یعنی واقعا اگر قرار بشه در نظر بگیریم که بین همه هنرها که دارای جشنواره رسمی در ساختار جمهوری اسلامی هستن و نهادها و وزارتخونه متولی برگزاریشن، به نظرم میرسه که شعر در واقع توجه لازم و توجه بایسته رو در واقع ندیده. اما فکر میکنم که چند تا مؤلفه رو باید در نظر گرفت همزمان و اساساً بالاخره جذابیت سینما رو نمیشه منکر شد، با توجه به اینکه در عصر تصویر و سرعت و اینا به سر میبریم، انگار که ماهیت زمانمونه، اگرچه که ما ایرانی در پیشنویس‌های ذهنیش علاقه به شعر نوشته شده. این هستش که به نظرم اینجوری میرسه، شاید یه بحث مدت‌دار و ریشه‌دارتری رو یعنی بعد در واقع راجبش برنامه بذاریم، گپ بزنیم راجبش که چه اتفاقی افتاده، یا بهتره بگم که سهم در واقع ببینیم، یعنی ببینیم چقدرش متولیان جشنواره در واقع سهم دارن به خاطر اینکه این تعامل اتفاق بیفته. من یه چیزی رو خدمت شما عرض کنم، چون به طور مستقیم درگیر جشنواره تئاتر هستم. فرض کنیم که آقای ایکس هنرمند درجه یکه در تئاتر، مسئولیت روابط عمومی رو میسپارن به ایشون، حالا مثال دارم میزنم، یا حالا یه مسئولیتی که قراره که تعامل بکنه با رسانه، تعامل بکنه با فضای خبری که پوشش خبری خوبی داده بشه. هنرمند تراز اولیه ولی از ارتباطات ذهنیتی نداره. خب طبیعتاً انتظار اینو داشته باشیم که یک شرایط درجه یکی پیش بیاد آقای ساده نازنین، این اتفاق نمیفته. شاید میگم باید به مهارت‌ها توجه بکنیم، آدمای متخصصی رو بیاریم که کمک بکنن این پدیده است. به نظر من جشنواره شعر فجر یک پدیده است و واقعا ظرفیت اینو داره که خیلی بزرگتر دیده بشه، برای مردم در واقع بیشتر راجبش اطلاع رسانی بشه. و من از این جهت با شما
آره این رو هم جناب قزوه اجازه بدید که چون میخوام نمت بر صداقت باشه، اینو خود جناب قزوه در نشست خبری هم فرمودن که یکی از اصلی ترین دلایلی که اصلا این همدلی با قضیه تلویزیون رو صورت دادن به سبب این بود که شعر رو بیشتر به میان مردم در قضاوت مردم در حقیقت قرار بدن. من عذرخواهی می‌کنم خروار خروار شکر جان محمدیانی عزیز، دیوار شما کوتاه دیگه چون رفیق ما همکار مایی، ما عزیز نازنینی داریم که همینه که از طریق خطوط ارتباطی البته دقایقی هست که ما همدل هستند و من افتخار داشتم بیشترین گفتگوهای رسانیم در حوزه شعر رو با جناب استاد عزیزم جناب مصطفی محدثی خراسانی انجام دادم که در دوره 18 هم جزو هیئت داوران بودن. جناب محدثی خراسانی شبتون به خیر باشه، ایام رو تبریک عرض میکنم، به شب چراغ خوش آمدید. آقای محدثی خراسانی بزرگوار صدای من رو دارید؟ خب فکر میکنم که ارتباطمون قطع شده و منتظر هستیم تا این ارتباط برقرار بشه تا بار دیگر همراه و همدل بشیم. جناب محمدیانی جمله های خودتون رو به یک نقطه ای از معنا برسانی تا ما در ساحت گفتگو با جناب آقای محدثی خراسانی دیگه بحث رو به شکل تعاملی با همه عزیزان همراه کنیم. ام بفرمایید.
بله داشتم عرض میکردم که به هر حال باید تخصص افراد استفاده بشه و در این جهت فکر میکنم هم جناب آقای محقق هم بزرگی مثل آقای قزوه و همینطور شما و خیلی از دوستانی که در ساحت شعر فعالیت میکنن هم عقیده باشیم که در واقع شعر توانایی و ظرفیت بیش از اینها رو داره.
حداقل در برقرار شد جناب شایانی نازنین بسیار من
نه
خاکم به دهان آقای محمدیانی بزرگوار. جناب استاد مصطفی محدثی خراسانی شاعر شناخته شده، استادی بلند نام در عرصه شعر که عرض کردم دستی گرم بر داوری گام 18 جشنواره شعر فجر داشتن و از طریق خطوط ارتباطی با ما همراه هستن. استاد سلام، وقت شما بخیر باشه، به شب چراغ خوش آمدید.
سپاسگزارم. من هم عرض سلام دارم محضر شما و همکار عزیز ارجمندتون، میهمانان برنامه و شنوندگان صاحب دلتون. سپاسگزارم از دعوت و همراهی.
منت پذیر لطفتون هستم. خیلی کوتاه عرض کنم که در خدمت جناب آقای حامد محقق معاون محترم شعر و ادبیات داستانی خانه کتاب و ادبیات ایران و البته دبیر اجرایی جشنواره شعر فجر جناب آقای صابر ساده همدوش و همگام شما در حوزه شعر در مقام شاعر و منتقد ادبی و کارشناس ما جناب آقای حسین محمدیانی جان هستیم که من دو بار هم صحبت‌های ایشون رو قطع کردم به سبب اینکه بخوایم افتخار همکلامی با شما رو داشته باشیم. عزیزی دو بزرگوار، جناب خراسانی بزرگوار، ما هنوز حتی وارد ساحت نقد هم نشدیم اما جناب ساده عزیز بحث اطلاع رسانی و محجور بودن جشنواره شعر فجر رو در قیاس با دیگر جشن‌های هنر انقلاب خاصه سینما و بعد هم حالا عرصه تئاتر، هنرهای تجسمی و نظایر دیگر از این جشنواره‌ها رو عنوان کردن با توجه به دیرینه و پیشینه‌ای که شعر در حقیقت در کشور ما داره، ایشون بر این نمط استوارند که بسیاری از ما هم با ایشون هم عقیده هستیم که شاید باید گرما گرمتر این مسائل عنوان بشه. مثالی که ایشون بهش اشاره کردن مثلا برگزاری اختتامیه این رخداد که 11 بهمن ماه برگزار شد، آنگونه که شایسته و بایسته بود در رسانه‌ها عنوان نشد و شاید ایشون به عنوان یک شاعر نمی‌دونن کدام یک از دوستان و همقطارانشون در مقام برگزیده در این رویداد معرفی شدن. این رو عنوان کردن که فقط بدانید که لحظاتی قبل از برقراری ارتباط بر چه حوزه‌ای استوار بودیم. اما از زاویه دیده شما آرام آرام آسیب شناسی جشنواره شعر فجر داشته باشیم، تمنام اینه هم نقاط قوت و هم اگر از زاویه دید شما آسیبی هست رو به نمط عدالت عنوان بکنیم که خدای نکرده به این مسئله دچار نشیم که فقط یک بخش رو پوشش دادیم.
خواهش میکنم. اصلا محضر شریف شما که خب جشنواره شعر به عنوان یک جشنواره خب در هر صورت در اندازه های نسبتا قابل قبولی که این سالها ظاهر شده و با توجه به در واقع پشتوانه ها و امکاناتی که من میبینم که به میزان هست در اختیار این جشنواره قرار میگیره، خب تلاش های دوستان در این محدوده و با این پشتوانه ها و ضمانت های اجرایی به نظر من ستودنی و کار ارزشمندی انجام شده، حالا با فراز و فرودها و گونه های مختلفی که در نحوه برگزاری جشن در طول این سال ها ما شاهد هستیم.
بله،
اونی که دوستان ابراز میکنن که این در واقع جشنواره در اندازه مثلا هنر ملی ما، ثروت ملی ما هست.